سلام، من مهدی مهدی نژاد هستم و شما صدای من رو در اردیبهشت 99 از وادی میشنوید. در وادی هر بار به بهانه خوندن یک کتاب معماری با هم از این حرف میزنیم که چطور میتونیم آدمهای کامل تری بشیم، چه در لباس معمار و چه در موقعیت کاربر فضا. برای قسمت سوم کتاب Pattern Language Towns, Buildings and Construction رو انتخاب کردیم. الکسان نویسنده کتاب The Timeless Way of Building که توی دو قسمت قبل با هم خوندیمش، در طول 8 سالی که داشته اون کتاب رو می نوشته و درباره ضرورت مجهز شدن جامعه به زبان الگو، زبانی که تازه کشفش کرده بوده، با ما حرف می زده، همزمان این ور هم توی کتاب دیگش الگوهایی که در طول اون سالها با مشاهده بهشون میرسیده رو جمع‌آوری میکرده. یعنی از یه طرف درباره زبان الگو حرف میزده و از طرف دیگه خود این زبان رو و کلمات و ساختار و دستور زبانش رو تعلیف میکرده. توصیه میکنم اگه دو قسمت قبل رو گوش نکردید، اول برید سراغ اونها و بعد با ذهن آماده تری به این یکی کتاب گوش کنید. کتاب به زبان فارسی ترجمه شده و عنوانی که برای ترجمهش انتخاب کردن الگوهای استاندارد در معماری، که یه ذره ترجمه عجیبیه. چون اولاً پترن لنگویج یا زبان الگو فقط محدود به معماری نیست. توی قسمت اولم گفتیم که حتی از این زبان توی علوم کامپیوتر و طراحی ویکی‌پدیا استفاده شده. این کتابم همونطور که توی عنوان فرعیش شنیدیم شامل 3 بخش Towns, Buildings و Construction، یعنی هم به الگوها در شهر میپردازه هم ساختمان، و از اون جزئی تر حتی برای مرحله ساخت هم در مورد مصالح و شیوه اجرا الگو پیشنهاد میکنه. در واقع اینجوری بگیم که الگوها رو میشه از هر آنچه بشر تا به امروز ساخته استخراج کرد، از شهر گرفته تا یه صندلی. از این که بگذاریم، کلمه استاندارد هم که توی عنوان اصلی اصلا نمیبینیمش و توی ترجمه اومده، بیشتر ما رو یاد نویفرت میندازه. اگرچه اون هم لازمه واقعا، اما اگه بخوایم یه ذره اغراق شده بگیم، اون دست از کتابا نگاه مکانیکی به انسان و فضای زندگیش دارن، در حالی که این کتاب واقعا از اون جنس نیست. مشکل ترجمه این کتاب فقط به عنوانش ختم نمیشه. نمیتونم بگم ترجمه غلطیه، اما روونم نیست. ولی به هر حال جای شکرش باقیه که با همه مشکلاتی که داره به فارسی برگردونده شده و امروز من و شما میتونیم بخونیمش. به خاطر همینم است که به چاپ 3 رسیده، اما واقعا جا داره که یه نفر یه بار دیگه این کتاب رو ترجمه کنه و کلن این رقابت در ترجمه کتاب ها مثل هر چیز دیگه در نهایت به بالا رفتن کیفیت ترجمه ها کمک میکنه. پس توصیه میکنم اگه شما این مهارت رو دارید و امروز دارید این پادکست رو گوش میکنید، برید سراغ ترجمه مجدد این کتاب و خیلی کتابای دیگه تو حوزه معماری. اما حالا که دسترسی فعلا به ترجمه بهتری نداریم، به نظر من بهتره که برای رفع این مشکل نسخه انگلیسی کتاب رو کنار دستمون داشته باشیم موقع خوندن. خود منم همین کارو کردم. لینک دانلود PDFش هم براتون میذارم توی اینستاگرام. از مشکلات ترجمه بگذریم، از خود کتاب بگیم که مثل کتاب قبلی راهنمای استفاده داره. آدمی که ذهنش درگیر الگوهاست، کتابش رو هم بر اساس چند تا الگو می نویسه. میگه وقتی شما یه چیزی رو می سازید، نمی تونید فقط همون چیز رو بسازید، بلکه باید جهان اطراف و جهان درون اون چیز رو هم بازسازی کنید. رابطه الگوهای مربوط به ساختن این چیزا هم همین جوریه. یعنی شما نمی تونید یه الگو رو مجزا ببینید. این الگو همزمان با الگوهای بزرگتر و کوچکتر از خودش در ارتباطه. پس کتاب رو از کل به جز نوشته. از الگوی کلانی مثل توزیع شهرها تا یه الگوی جزئی مثل پوشش دیوار و قرنیز و صندلی و این داستانا. در مورد اینکه الگوها چیان و چجوری کار میکنن قبلا مفصل حرف زدیم. اما اگه بخوایم یه یادآوری برای خودمون داشته باشیم برای اینکه بتونیم بریم دوباره سراغ این یکی کتابه، بهتره بگم الگوها پیشنهادات تاریخی بشرن برای نیازها یا مشکلاتی که باهاش مواجه بوده و کسی مثل الکساندر با مشاهده اونها رو استخراج میکنه و توی یک کتاب اینجوری برای ما جمع میکنه. شما هم میتونید این کار رو بکنید. توی قسمت دوم گفتیم که چطور. پس قضیه اینجوری شد که ما توی طراحی با یه نیاز یا مشکل مواجه میشیم و بعد به جای اینکه بشینیم و خودمون از صفر بهش فکر کنیم، میریم سراغ الگوها تا ببینیم توی شرایط مشابه آدم‌های قبل از ما چه جواب یا معادل فضایی برای این نیاز داشتن. کتاب یک کتاب زبانه. حالا یک کتابی آموزش زبان فرانسه میده، یکی زبان اسپانیایی. این کتابم زبان ساخت رو به ما یاد میده. همونطور که توی یک کتاب آموزش زبان فرانسه میریم و میبینیم که مثلا وقتی گرسنه ایم و نیاز به غذا داریم، چطور این نیازمون رو تو قالب یه جمله بیاریم و بگیم ژفم، وقتی نیاز به جایی برای آشپزی و غذا خوردن هم داریم، به این کتاب مراجعه می کنیم و می بینیم که توی زبان الگو چطور این نیاز بیان می شه و بهش جواب می دیم. همونطوری که ما اولین انسان‌هایی نیستیم که با مقوله گرسنگی مواجه می شیم، در مورد نیازهای فضاییمون هم اولین نیستیم. گذشتگانمون برای این نیازها جواب داشتن. بعضی از این جوابا به نظر من مثل پوره سیب زمینی هن. با یه تفاوتهای خیلی جزئی توی همه فرهنگای غذایی وجود دارن. بعضی هم نه، مثلا مثل کله پاچن که توی یه بخشی از دنیا ممکنه خیلی محبوب باشن ولی جای دیگه آدم ها یا اصلا اونا رو نشناسن یا به دلایل مختلفی نتونن ازش استفاده کنن. توی این کتاب الگوهایی که مثل پوره سیب زمینی هن و الکساندر فکر میکنه واقعا جواب میدن رو با دو تا ستاره جلوشون مشخص میکنه. الگوهایی هم که شبیه کله پاچن بعضی جاها جوابن، بعضی جاهای دیگه دنیا معادلای بهتری دارن رو بدون ستاره میاره. یه سری الگو هم هستن این وسط، درست مثل پاستان، یعنی کلیتشون جوابگوه ولی طراح میتونه با ترکیب کردن اون الگوها با روش شخصی خودش به جواب بهتری از اون برای فرهنگ و جامعه خودش برسه. درست مثل ما که در نهایت ماکارونیای مامانا و مادر بزرگامونو با هیچ پاستایی عوض نمی کنیم. این الگوها توی کتاب با یه ستاره مشخص شدن. پس چی شد؟ الگوها توی کتاب از کل به جز مرتب شدن و ستاره های کنارشون به ما نشون میده که چقدر این الگوه محکمه یا نه ما با عنوان طراح اجازه دستکاری و تغییر توشون داریم. من برای فهم خودم معمولا زیاد پیش میاد که آشپزی و معماری رو با هم تطبیق میدم. اگه زبانشون رو بلد باشیم متوجه میشیم که چقدر منطق پشتشون مشابهه. همونطور که توی آشپزی یه سری رسیپی پایه داریم، مثلا برای پخت نون، و هر آشپزی وقتی کارش رو شروع میکنه باید اونا رو یاد بگیره و به مرور زمان با تکرار اون رسیپی ها توشون مستر بشه، متخصص بشه و بعد حالا ممکنه کم کم با آزمایش های خودش حتی اونا رو بهتر کنه و یه روزی به یه نسخه ای از اون نون که مخصوص خودش برسه. در مورد معماری هم یه معمار تازه کار بعیده که بدون یاد گرفتن اون اصول اولیه، اون رسیپی های پایه، بتونه مستقیماً خودش به یه جواب فضایی جدید و در این حال پخته و به درد بخور برسه. پیکاسو یه جمله داره، میگه Learn the rules like a pro so you can break them like an artist. یعنی قوانین رو مثل یه متخصص یاد بگیر تا بتونی مثل یه هنرمند اونا رو در هم بشکنی. و قوانین اینجا همین الگوهان. کتاب الکسان به ما یه لیست 253 تایی از الگوها داده که همونطور که گفتم از شهر شروع میشن و میرسن به در و دیوار و قرنیز و جزئیات این مدلی. کتاب از بی بسم الله دقیقا به ما میگه که چه مراحلی رو باید برای طراحی یه پروژه طی کنیم. اول پیشنهاد میکنه یه زبان که هم مخصوص شخص ماست و هم متناسب با پروژه است رو انتخاب کنیم. چطوری؟ میگه یه نگاهی به پروژه‌تون بندازید، ببینید که اصلاً تو چه مقیاسیه. طراحی یه بخش از شهر یا سفت تا صد یه ساختمان ویلاییه یا نه میخواید داخل یه فضا رو طراحی کنید. بعد یه نگاهی به این لیست 253 تایی بندازید و اون الگوهایی رو که فکر میکنید به کارتون میاد رو انتخاب کنید و کنارشون تیک بزنید. اینجوری حالا شما مثلا یه لیست 20 تایی دارید که میشه پایه طراحیتون. خب، زبانمون رو انتخاب کردیم، حالا بریم سراغ عمل طراحی. الکسان شیوهی که واسه طراحی پیشنهاد میکنه خیلی در تعامل با فضای سه‌بعدی و واقعیته. میگه اصلا کاغذ و قلمتون رو بردارید، برید همونجا که میخواید طراحی کنید کارو پیش ببرید. زمانی که این کتاب نوشته شده، یعنی سال 1977، من که به دنیا نیومده بودم هیچی، خبری از اتوکد هم نبوده، چون اتوکد تازه سال 82، یعنی 5 سال بعدش وارد بازار میشه. دیگه چه برسه به پینترست و اینستاگرام و سایت های مثل آرک دیلی و بقیه مدیاهای دو بعدی. نمیخوایم به کتاب خیلی متعصبانه نگاه کنیم و واقعا هر چیزی که میگه رو با چشم بسته قبول کنیم. شکی نداریم که امروز ما برای طراحی امکاناتی در اختیار داریم که الکساند هرگز به خواب هم نمیدیده. ولی واقعا فکر نمی کنم همین امروز هم اگه الکساند بخواد پروژه‌ای رو طراحی کنه بدون ارتباط گرفتن با کانتکست و قدم زدن توی فضا کار یه راست از پینترست و بعدم با اتوکد شروع کنه. اتفاقی که امروز به خاطر فراوانی این واسطهای دو بعدی داره میفته اینه که ذهن ما هم به عنوان یه طراح به یه پلتفرم دو بعدی داره تبدیل میشه. یعنی چی؟ یعنی ما توی یه لحظه میتونیم به طراحی یه دیوار فکر کنیم یا یه قوس ورودی جذاب و تصور کنیم یا حتی یه دیتیل برای در کابینت تو ذهنمون بکشیم. اما اگه ما رو ببرن توی یه فضای خالی و بگن که کل این فضا در اختیار تو، گیج میشیم، مقیاس ها رو گم میکنیم، نمیتونیم بنا رو به عنوان یه کل واحد ببینیم و بگیم مثلا اینجاش فضای دورهمی باشه، این گوشه دو تا پله میرم بالاتر، یه پنجره با ویو به این درخت ها میذارم، بعد حالا مثلا سمت راستم وارد آشپزخونه میشم و جزئیات این مدلی که مختص فضان. تا اون فضا رو نبریم توی یه محیط دو بعدی مثل اتوکد و از بالا بهش نگاه نکنیم، نمیتونیم ببینیمش. و دیدن کجا و تماشا کردن کجا؟ تماشا برای ما ایرانی ها معنی دیدن در این گشت و گذار و حرکت رو میده، همون کاری که الکساندر به ما توصیه میکنه موقع طراحی انجامش بدیم. خلاصه که هر چقدر بیشتر این واسط های دو بعدی سر و کلشون توی زندگی ما پیدا شد، حضور ما توی فضاها و در نتیجه مهارت تصویر پردازی سه بعدیمون کم شد. حواسمون به این نکته باشه. خب حالا بیایید فرض کنیم میخواییم یه آپارتمان طراحی کنیم. چجوری میتونیم از این کتاب توی طراحیمون استفاده کنیم؟ کجای طراحی به کارمون میاد؟ زبان این کتاب چه مدلیه؟ همونطور که خود الکساندر هم گفت، یه نگاهی به مقیاس پروژه‌مون میندازیم و میبینیم که توی دسته ساختمان ها قرار میگه. پس میریم سراغ فصل دوم. از الگوی 95 تا 204، یعنی 130 تا الگو مربوط به ساختمان هاست. ببینیم کتاب چی بهمون میده تو این زمینه. با الگوی 95 شروع میکنه و میگه که بهتره به جای یه ساختمان یک پارچه بزرگ چند تا ساختمان کوچیکتر که به هم مرتبطن رو بسازید، درست مثل ساختار خود جامعه. یا مثلا توی الگوی بعدی، یعنی الگوی 96، به همون میگه که تعداد طبقات یه آپارتمان چقدر باشه خوبه که از طرفی هم زمین و بودجه درست استفاده بشه، همونقدی بلند نباشه که به لحاظ تناسبات انسانی مطلوب نباشه. بعد در مورد این صحبت میکنه که بهتره بیشتر از 50% زمین رو ساختمان سازی نکنیم. حالا میدونیم که ما توی همین ایران بر اساس قانون 60-40 ساختمان میسازیم، یعنی 60% بنا 40% فضای باز، و خب بازم میدونیم که به راحتی با پول میشه تا 70% هم اینو افزایش داد، حالا نگیم بیشتر. بگذاریم. تو الگوهای بعدی میگه که موقعیت این ساختمون ها نسبت به همدیگه چطوری باشه، ورودی هاشون چه ویژگی هایی داشته باشه، پارکینگ ها کوچیک باشن یا بزرگ، سرپوشیده باشن یا باز، راه عبور بین ساختمان ها چطور باشه، و الگوهایی از این دست که تکلیف فضای بیرون آپارتمان رو برامون روشن میکنه. بعد که موقعیت تک تک این آپارتمان ها مشخص شد، حالا میاد در مورد فضاهای نسبتاً عمومی هر آپارتمان و ارتباط این آپارتمان رو با همدیگه حرف میزنه. مثلا الگوهایی مثل فضای باز جنوبی، فضاهای مثبت بیرونی، دالان‌های نورگیر، ساختمان‌های متصل به هم رو مطرح می‌کنه که هر کدومم عکس و توضیحات کامل مربوط به خودشون رو دارن. میگه ساختمان‌های جدا از هم نشونه جامعه بیمار منفصل از همه. میگه تو اینجور جوامع حتی وقتی دلایل زیادی وجود داره که ساختمونا رو در ارتباط با همدیگه بسازن، بازم مردم تاکید دارن ساختموناشون از همدیگه فاصله داشته باشه. بعد دیگه کم کم نزدیک میشه به حریم ساختمون و از نما و حجم پیاده رو و نشیمنگاه‌های پله‌ای حرف میزنه. الگوی 125 یا همون نشیمنگاه‌های پله‌ای میگه مردم در این حال که دوست دارن توی فضاهای عمومی یه جایی داشته باشن که بشینن و دیگران رو نگاه کنن، در این حال هم دوست ندارن فقط تماشاچی باشن و دلشون میخواد خودشون هم یه جورای جزئی از این ماجرایی که داره اتفاق میفته توی فضای عمومی باشن. پس بهتره فضاهای نشستن و رفت و آمد رو با هم دیگه ترکیب کنین. یاده پله‌های ورودی دانشگاه افتادم وقتی این تیکه رو خوندم که همیشه یه سری دانشجو روشون نشسته، در حالی که اونا واقعا برای نشستن طراحی نشدن، اما همونقدری بلندن که وقتی بچه‌ها روشون میشینن بتونن حرکت دیگران رو ببینن از بالا، هم در این حال خودشون یه بخشی از بازی باشن. در عوض دیدیم پارک‌های وسط دانشگاه که کلی هم سکو و صندلی داره و کلا واسه نشستن طراحی شده معمولاً خالی‌ان. حداقل اون پارک ورودی علم و صنعت که من بودم اینجوری بود، چون دانشجوها رو جدا می‌کرد از جریان طبیعی که داشت توی محوطه دانشگاه اتفاق می‌افتاد. یه الگوی بامزه دیگه داره، الگوی 126. اسمش هست Something roughly in the middle. من بخوام ترجمهش کنم میگم یه چیزی اون وسط مسطا. چی میگه این الگو؟ میگه وقتی وسط یه مکان عمومی چیزی وجود نداشته باشه، انگار اصلا اون مکان خالیه. چجوری این حس به وجود میاد؟ میگه آدما معمولا دوست دارن جاهایی بشینن که یه حفاظی چیزی اطرافشون باشه، به خصوص پشت سرشون. توی رستوران هم دیدیم دیگه، معمولا میزای کنار دیوار طرفدار بیشتری دارن تا میزایی که وسطن. خلاصه همین قضیه باعث میشه آدما برن حاشیه اون فضای عمومی. اگه دیوار کوتاهی، سکویی، چیزی باشه اونجا جمع بشن و اینجوری اگه فضای بزرگ باشه عملا وسطش به مرور زمان خالی میشه. پس راه حل چیه؟ راه حل همین الگوی something roughly in the middle. صفت roughly رو هم آورده، یعنی دقیقاً هم اون وسط منظورمون نیست، حدوداً اون وسط. اصلا میتونه یه سری عنصر پراکنده باشه توی میدون. نمونش به نظر من میدون نقش جهان اصفهان. شما فرض کنید اون حوض وسط و باغچه‌ها وجود نداشتن. آدم ها طبق همین قانون ساده می رفتن نزدیک دیواره های جانبی میدون و اینجوری میدون به اون بزرگی بعد یه مدت خالی از فعالیت و زندگی می شد و چه بسا که کلن از بین می رفت. بعد حالا این الگوی something in the middle رو یاد گرفتیم، کارمون باهاش اینجا تمام نمیشه. دقت که بکنید میبینید وقتی یه میز کاملا خالی هم توی خونه داریم، خیلی غریزی میریم یه چیزی مثل شمعی، گلی، چیزی میذاریم اون وسط. یعنی الگویی که توی طراحی یه میدون به کمکمون اومد، توی چیدمان میز هم به کار میاد. وقتی خیلی مسلط بشیم روی این الگو، میتونیم حتی به این فکر کنیم که خب قرار نیست اون چیزه، اون شمعه، گلدونه فقط یه عنصر وسط میز باشه دیگه. پس همونطور که یه سری سکو و باغچه و حوض وسط میدون رو زنده میکنن، برای چیدمان میز هم میشه مجموعه از کتاب و شمع و مجسمه رو کنار هم گذاشت. و اینجاست که میگیم الگوها ما رو خلاق میکنن. خب از شکل شمایل خارجی ساختمونا و رابطهشون با همدیگه به همون گفت، حالا میایم وارد ساختمان میشیم. از فضای ورودی ساختمان به همون میگه، از راه را و پلکان که بخش مهمی از ساختمانه، از اینکه فضاها چطوری باید نور بگیرن و الگوهای این مدلی. توی این قسمت یه الگو داره، الگوی 134 به اسم چشمنداز زن. میگه یه راهب بودایی روی یه کوه بلند زندگی میکرده. اون دوردستام یه اقیانوس بوده، اما راهب از خونش نمیتونسته اقیانوس رو ببینه، خونه دید نداشته. جلوی خونه یه حیاط بوده با دیوارای سنگی ضخیم که برای اینکه وارد خونه بشی باید حتما از این حیاط رد میشدی. روی یه قسمتی از این دیوار سنگی یه شکاف وجود داشته که هر کسی میخواسته از حیاط وارد خونه بشه، واسه چند لحظه میتونسته از این شکاف اقیانوس رو ببینه. فضاش به نظرم یه چیزی شبیه به این خونه های توی فیلم های ساموراییه. میگه همین چند ثانیه کاری با آدم ها کرده بوده که هیچ وقت نمیتونستن دیگه فراموشش کنن. نه تنها آدمایی که فقط یکی دو بار وارد اون خونه شده بودن، بلکه خود راهبم بعد از 15 سال زندگی تو اون خونه هنوز اون صحنه براش جذابیت و تازگی داشته. راز این جذابیت چیه؟ این که محدوده. الکسان میگه هممون دوست داریم از یه منظره جذاب همیشه لذت ببریم، ولی واقعیت اینه که اون منظره هر چقدر قابل رویت تر و در دسترس تر باشه، زودتر جذابیت اولیش رو از دست میده. میگه اگه با یه منظره خیلی زیبا روبرویی، جلوه اونو با ساختن یه پنجره بزرگ خراب نکنید. در عوض بیاید توی قسمت‌های رابطه بین بخش‌های مختلف ساختمون، مثلا مثل راهرو، پله، فاصله بین دو تا اتاق و اینجور جاها، پنجره‌هایی بذارید که به اون منظره دیدای محدود داشته باشه. من فکر می‌کنم توی طراحی کامران دیبا از این پنجره‌ها زیاد میتونیم پیدا کنیم. نمونه‌ای که خیلی تو ذهن خودم مونده و یه جورایی تأثیر اون شکاف روی دیوار خونه راهب بودایی رو داشته، توی موزه هنرهای معاصره. اون پنجره‌های توی راهروهای بین گالری‌ها رو نمی‌دونم دیدید یا نه. از یه طرف مجبوری از اون فضا بگذری چون می‌خوای برسی به گالری بعدی دیگه، ولی از طرف دیگه این پنجره‌ها یه کاری باهات می‌کنن که هی با خودت میگی حالا یه چند ثانیه دیگه. یه نمونه ساده ترش پنجره‌های دانشکده معماری علم و صنعته، اونا که توی پاگرد پله‌هان. به نظرم اونام همین کارو با آدم میکنن. چقدر من امروز یاد علم و صنعت افتادم. الگوی بعدی ترکیب نور و تاریکیه. میگه آدم ها به طور ذاتی علاقه دارن به سمت جاهای روشن حرکت کنن. برای همینم معمولاً کنار پنجره یا کنار آتیش و جاهای این مدلی شلوغ‌تر از بقیه فضاست. حالا طبق همین قانون اگه ما بیایم همه خونه رو با یه نور یکسان روشن کنیم، اونایی که وارد فضا میشن رو گیج میکنیم چون نمیدونن کدوم طرفی باید حرکت کنن. در صورتی که اگه بیایم و فضاهای اصلی و عمومی‌تر رو روشن‌تر از بقیه جاها در نظر بگیریم، خود به خود آدما به اون مسیر هدایت میشن. میگه فضاهای اصلی هویتشون رو از میزان نورشون میگیرن. این خونه‌های انگلیسی ویکتورین توی فیلم‌ها رو تصور کنید، معمولاً سرسراها و نشیمنای اصلیشون با لوسترای بزرگ روشن میشن، در حالی که اتاق خوابا و راهروهای خورده تاریک‌ترن. من که ذهنم رفت سمت اینجور فضاها. بعضی از این الگوها ممکنه خیلی بدیهی به نظر بیان، مثلا الگوی حریم زوجین یا الگوی بعدیش حریم کودکان. این رو که میگم شما با خودتون میگید خب اینا که خیلی واضحه، ولی در عمل میبینیم که ما سالهاست داریم خونه ها رو با مقیاس یک خوابه، دو خوابه و ان خوابه طراحی میکنیم. تفاوتی هم بین اتاق والدین و بچه نمیبینیم مگه تو سایزشون. خوندن این کتاب کمک میکنه این چیزای بدیهی دوباره موقع طراحی بیان جلوی چشممون. و وقتی داریم یه خونه به قول امروزی ها دو خوابه طراحی میکنیم، حداقل بدونیم که اگه یکیش فضای اقامت مادر و پدره و اون یکی حریم بچه هاست، باید هر کدوم قسمت خونه قرار بگیرن، چه رابطه‌ای باید بین اینها وجود داشته باشه و حالا چیزای این مدلی. مثلا میگه اتاق خواب بهتره توی قسمت شرقی ساختمون قرار بگیره، چون توی این قسمت از خونه به جای اینکه صبح با صدای ساعت یهو از مرحله دلتای خواب بپریم و تمام روز عصبی باشیم چون هورمونای لازم وارد سیستم گردش خونمون نشدن، در عوض اینجا با نور طبیعی که منطبق با ساعت طبیعی بدنه خیلی راحت تو مرحله رم از خواب بیدار میشیم، هورمونام ترشح میشن و ما کل روز سر حال خواهیم بود. در مورد بالکونا حرف میزنه و میگه بالکونایی که کمتر از 6 فوت یعنی حدود 180 سانتی متر عمق داشته باشن معمولا بی استفاده میمونن. دیگه نمونهش رو توی همه آپارتمانای تهران داریم میبینیم. هیچ کس بدون داشتن فرصت‌های پیاپی تنها بودن نمی‌تواند به دیگران نزدیک شود. همین جمله منطق پشت یه الگوی دیگه است به اسم اتاق شخصی. میگه درسته که رابطه نزدیک و متقابل با آدما احساس همدردی رو افزایش میده، ولی این فقط تا یه حدی کار میکنه. وقتی این دیگران همیشه حاضر باشن، آدما نسبت بهشون مقاومت پیدا میکنن. پس حتما هر کسی توی خونه باید یه فضای کاملا شخصی برای خودش داشته باشه که بهتره توی قسمت انتهایی و دنج خونه هم باشه. این الگوها رو که میخوندم با خودم فکر میکردم که لو کوربوزیه با ایده پلان آزادش ما رو از قید این دیوارا به درستی رها کرد، اما نتیجه اولیه این آزادی خونه هایی شد شبیه زمین فوتبال، یک دست، هم ارزش و بدون شخصیت. باز داشتم با خودم فکر میکردم که ما میتونیم اون آزادی رو داشته باشیم و این بار خودمون فضاها رو تعریف کنیم و بهشون به تناسب فعالیتایی که توشون اتفاق میفته شخصیت بدیم. الکسان میگه هیچ اتاق یک دست و همگونی نیست که بتونه همزمان به نیازای همه آدمایی که توش حضور دارن جواب بده. یه اتاق باید هم امکان با هم بودن افراد رو فراهم کنه، هم شانس تنها بودن و خلوت‌های یکی دو نفره رو برای آدم‌ها به وجود بیاره. این ما رو یاد چی میندازه؟ یاد اون خونه‌های توی دانمارک تو قسمت قبل ازش حرف زدیم و الگوی کاف. فضاهای روبه نشیمنی که به آدم‌ها این امکان رو میداد که همزمان که کنار هم هستن، فعالیت‌های شخصی خودشون هم داشته باشن. اسم این الگو هست الکاو که تو فارسی خیلی ترجمه های مختلفی ازش شده. تو کتاب قبلی دیدیم که مهرداد قیومی بهش به عنوان کاو و شاهنشین اشاره میکنه. اینجا مترجم واسهش ترجمه آلاچیق رو استفاده کرده که خب حالا آلاچیق بیشتر تصوری که ما داریم توی فضاهای بیرونی استفاده میشه. ما بهش همون کاو رو بگیم. ولی تعریفش فضاهای تنفس و نشستنیه که توی دیوار یه اتاق یا حتی باغ به وجود میاد. عکسش رو هم باز براتون میذارم توی اینستاگرام. شما میتونید توی نسخه انگلیسی هم توی نسخه فارسی برید سراغ الگوی 179. خلاصه این کتاب به طرز باور نکردنی در مورد همه اجزای فضا حرف میزنه. از شکل تخت خوابا و سقف بالا سرشون بگیر همه و همه تو این کتاب الگو داره. مثلا در مورد پنجره ها حرف میزنه و جالبه پنجره ها رو فقط توی نمای بیرونی ساختمان نمیبینه. الگوی 194 از پنجره های داخلی حرف میزنه. مثلا پنجره‌ای که بین پذیرایی و راهرو کنارش وجود داره. هممون یه ذره که فکر بکنیم دیدیم از این پنجره ها و چقدر تجربه بصری جذابی بوده این ارتباط نصف و نیمه بین دوتا قسمت خونه. و دیگه میاد میرسه به جزئیاتی مثل کمد و سقف و صندلی و از قفسه های توی دیوارا میگه، از قفسه هایی که ارتفاعشون تا کمره، از صندلی های بیلت این میگه، صندلی هایی که توی جاهای ثابتی از خونه ساخته شدن. یکی دوتا الگوی آخر این بخش خیلی جالبن. شما ببینید الکسان با مشاهده به چه جزئیاتی رسیده. الگوی 203 اسمش هست قارهای کودکان. میگه بچه ها معمولاً عادت دارن موقع بازی بر خودشون با چادر و پارچه و هر چیزی که دستشون بیاد قار درست کنن، یا میرن میگردن فضاهای زیر پله یا گوشه ی آشپزخونه ی جایی رو که شبیه قاره پیدا میکنن و دیگه میشه گوشه ی مورد علاقه شون برای بازی. حالا پیشنهاد میکنه که شما بیاید تعمدن چنین فضایی رو خلق کنید. فقط کافیه یه گوشه رو انتخاب کنید و سقفش رو تا حدود 3 تا 4 فوت، یعنی 90 سانت تا 120 سانت این حدودا بیارید پایین و حتی یه در کوتاه هم متناسب باهاش تعبیه کنید. یه الگوی بعدی الگوی مکانهای سریه. این الگو رو از روی اون تابلوهایی که توی خونه ها بوده و پشتش معمولاً یه گاف صندوق وجود داشته یا اون آجرای شلوولی که راه ورود به یه جای سری بوده مطرح میکنه. میگه حتماً توی خونه یه جایی رو حتی اگه شده خیلی کوچیک بسازید که فقط خود صاحب خونه جاش رو بدونه و بتونه اسناد و چیزای مهم خانوادگی رو توش مخفی کنه. این یعنی مشاهده دقیق یک انسان و نیازهاش و بعد پیدا کردن پاسخهای فضایی به اون نیازها، کاری که زبان الگو میکنه. کار کتاب همینجا تموم نمیشه. تصمیمتون رو که راجع به ابعاد و اندازه ها و جاگذاری تک تک فضاها و ویژگی های در و پنجره و حتی نورگیری ها گرفتید و با طراحی به نیازهای تک تک آدم ها جواب دادید و توی تصوراتتون فضای مطلوب رو برای زندگی آدم ها خلق کردید، حالا میتونید برید سراغ بخش سوم، یعنی کانستراکشن. الگوها تو این بخش میگن که برای اجرای طرح چطور باید عمل کنیم. عنوان چند تا از الگوهای این بخش رو بذارید براتون بخونم. طرح سقف، ستونها در کنج، پیوه شالوده، پوشش دیوار، نعلدرگاه‌های عمیق، تزئینات، قرنیز نیم اینچی، رنگ‌های گرم، منابع نور و حتی در مورد گل و گیاه‌های مناسب هم اینجا الگو داریم. یه الگوی جالب توی این بخش الگوی صندلی‌های متفاوته. میگه آدما همشون شبیه به هم نیستن، نه به لحاظ سایز شبیهن، نه به لحاظ عادت‌های نشستنشون. و این ویژگی دنیای مدرنه که برای اینکه همه چیز ارزون و انبوه قابل تولید باشه یه سایز متوسط و استاندارد رو در نظر میگیره و بعد یه عالم از اون میسازه و ما مشابهش رو توی همه فضاها میبینیم. اما شما توی طراحیتون از صندلی‌های متفاوت استفاده کنید. بعضیاشون بزرگ باشن، بعضیاشون کوچیک، یه سری ها نرمتر از بقیه باشن، یه سری ها قدیمی باشن. حتی یه سریاشون مثلا پارچه راحت باشن، یه چند تایی هم دستدار و چوبی باشن. برای اینکه همه جور آدمی رو توی این فضا قرار ما داشته باشیم. خلاصه که موقع طراحی به تنوع آدمایی که توی فضا حضور دارن دقت کنید و همه اونا رو با همه نیازاشون ببینید. یاد اون بخشی از کتاب معماری و راز جاودانگی افتادم که میگفت تفاوت بین فضاها از تفاوت جامعه میاد که اون فضاها توش ساخته میشن. به نظرم جامعه‌ای که نمیتونه تنوع اعضاش رو ببینه و تحمل کنه و دنبال یک دست کردن افرادشه قطعاً فضاهایی هم که خلق میکنه از این قاعده مستثنا نیست. با هم کتاب پترن لنگویج یا زبان الگو رو مرور کردیم. از این گفتیم که چطور باید با این کتاب برخورد کنیم و چند تایی هم از الگوهاش رو برای نمونه دیدیم. اما همونطور که خودتون هم دیدید این کتاب رو نمیشه خلاصه کرد. جز اون کتاب هاست که مثل نویفرد که همون اول کار ازش حرف زدیم باید موقع طراحی بغل دستمون باشه. درسته که 40 خورده سال از تألیفش میگذره و توی این مدت دنیای طراحی جریانهای مختلف و امکانات عجیب و غریبی رو به خودش دیده، اما به نظرم درصد زیادی از محتواش هنوز جواب میده و مثل همون رسیپی اولیه پخت نونه که نمیشه بدون دونستنش پیتزای خوشمزهی درست کرد. از الکساندر کتابا و مقالات دیگه‌ای هم وجود داره، از جمله شهر درخت نیست، سرشت نظم، کافلینز و کتابای این مدلی. علاقه شخصی من این بود که سراغ تک تکشون برم، اما فکر میکنم به اندازه ظرفیت یه پادکست به این آدم پرداختیم و با منطق الکساندر به اندازه کافی آشنا شدیم. اگه علاقمند بودید برید سراغ کتاب‌هاش. توی این مدت از ضرورت خوندن کتاب‌ها به زبان اصلی گفتیم. اسپانسر این اپیزود ما آیلتس کپسوله. آیلتس کپسول یک خودآموز زبان انگلیسیه که شما رو ظرف مدت 5 ماه از سطح مبتدی به پیشرفته، یعنی آیلتس 7 میرسونه. خبر خوب این که به مدت 2 هفته، یعنی توی فاصله این اپیزود تا اپیزود بعدی، شما میتونید با کد تخفیف وادی VADI این خودآموز رو با 30% تخفیف تهیه کنید. برای این کار کافیه توی گوگل به فارسی سرچ کنید کپسول آیلتس و وارد سایت بشید و خرید خودتون رو با این کد تخفیف ثبت کنید. شما به قسمت سوم از پادکست وادی گوش کردید. قرار بعدی ما جمعه 9 خرداد.